بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز درود. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. بیش از 100 نفر از کارگران اخراجی کارخانه نساجی کردستان روز دوشنبه با خانواده های خود در سنندج در مقابل استانداری کردستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایرنا، همسران کارگران پلاکارد‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود کار نان مسکن و ما خواستار کار هستیم. رئیس فدراسیون بین‌المللی کارگران نساجی، پوشاک و چرم خواستار احقاق حقوق کارگران صنعت نساجی ایران شد. به گزارش ایلنا، دانیل کرنی با اشاره به گزارش‌های دریافتی در مورد عدم پرداخت حقوق این کارگران، خواستار پرداخت مطالبات کارگران، بازگشت به کار کارگران اخراجی و یا حداقل برقراری بیمه بیکاری برای آنان شد. روز دوشنبه کنفرانس رسانه‌های فارسی زبان در تاجیکستان به کار خود پایان داد. 60 روزنامه نگار از کشورهای ایران، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه در کنفرانسی در شهر دوشنبه شرکت کردند. شرکت کنندگان در این کنفرانس تصمیم گرفتند انجمن روزنامه نگاران فارسی زبان تشکیل شود و پایگاهی اینترنتی به منظور تبادل اطلاعات میان اعضای این انجمن تأسیس شود. ولفگان شابل وزیر کشور آلمان روز دوشنبه گفت نیروهای کشورش از افغانستان خارج نخواهند شد. کشور آلمان حدود 3000 نیرو در شمال افغانستان مستقر کرده است. روز یک شنبه یک گروه تروریستی وابسته به القاعده در شبکه اینترنت دولت اتریش و آلمان را تهدید کرده بود نیروهایشان را از افغانستان خارج کنند. کشور زولاند نو نیز روز دوشنبه اعلام کرد حضور نیروهایش در افغانستان را به مدت یک سال تمدید کرده است. این در حالی است که به گفته مقامات افغانستان 9 پلیس افغان در غرب این کشور بر اثر انفجار بمب کشته شدند. در حادثه جداگانه یک سرباز ناتو و 2 سرباز افغان طی درگیری با شبه نظامیان مجروح شدند. و نشست 3 هفته‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در شهر ژنو در سوئیس آغاز به کار کرد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اختلاف ایران و روسیه بر سر مسائل مالی نیروگاه بوشهر. گفتگوی بهروز کارونی با دکتر رجب سفروف مشاور رئیس دومای روسیه را در این رابطه می شنویم. گزارش سالانه وضعیت جهانی حقوق بشر و اظهارات کاندولیزا رایس در این رابطه. سخنرانی دیک چینی در ایپک و گزارش های دیگر. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی در کمیته روابط عمومی اسرائیلی آمریکایی ایپک موضع دولت آمریکا در مقابل تلاش‌های کنگره با هدف محدود کردن جنگ عراق را به تفصیل بیان داشت. همکنون در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تلاش‌های گسترده‌ای در جریان است تا بودجه لازم برای گسترش فعالیت نظامی آمریکا در عراق محدود شود و برای خروج سربازان آمریکایی از آن کشور یک جدول زمانی تعیین شود. آندرو تولی خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد که برگردان آن به فارسی را از مریم احمدی می‌شنویم.
آقای چینی گفت وقت آن رسیده که کنگره توجه خود را از خروج از عراق معطوف به پیروزی در جنگ عراق کند. معاون ریاست جمهوری آمریکا یادآور شد که ایالات متحده با اعزام 21500 نیروی تازه نفس به عراق تلاش‌های نظامی جدیدی را آغاز کرده و امیدوار است با این کار بر جنگ‌های فرقه‌ای در بغداد فائق آید. دیکشنی گفت خواستار آن است که کنگره 100 میلیارد دلار بودجه اضطراری مورد تقاضای جورج بوش را برای تأمین هزینه‌های تلاش‌های جدید تصویب کند.
that upholds the rule of law, respects the rights of its people, provides them security, and is an ally in the war on terror. But for this to happen, the elected government in Iraq needs
در عراق هدف ما آن است که یک کشور برخوردار از دموکراسی پایبند به حکومت قانون که به حقوق مردم احترام می‌گذارد سرپا بماند و ما امنیت آن را تأمین کنیم، کشوری که متحد ما در جنگ با تروریسم است. اما وقتی این امر امکان پذیر می‌شود که به دولت برگزیده در عراق فضا و زمان لازم برای پیشبرد آشتی ملی داده شود، چنان امری بدون برقراری امنیت اساسی در بغداد دشوار است.
معاون ریاست جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود گفت به نظر می رسد رهبران کنگره بیشتر علاقمند به خروج از عراق هستند و این افسانه را پذیرفتند که خروج از عراق به نفع آمریکاست.
Some apparently believe that getting out of Iraq before the job is done will actually strengthen America's hand in the fight against terrorists. This myth is dangerous because it represents a full validation.
برخی ها ظاهراً برانند که خروج از عراق پیش از انجام کار در عمل دست آمریکا را در نبرد با تروریست‌ها قوی‌تر می‌سازد. این افسانه‌ای پرخطر است، چرا که به راهبرد القاعده اعتبار کامل می‌بخشد. تروریست‌ها به خوبی می‌دانند که در جنگ متعارف نمی‌توانند به ما آسیبی برسانند. هرگز. امکان آزمایش چنان جنگی هم از سوی آنها بعید است. تنها راه پیروزی آنها آن است که ما با روحیه ضعیف مأموریتمان را بی سرانجام بگذاریم. تروریست‌ها قطعاً بر این باورند که می‌توانند با زور به چنان هدفی دست یابند. And the terrorists do believe
that they can force that outcome. آقای چینی افزود که خروج از عراق پیش از پیروزی نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای تمامی منطقه خاورمیانه فاجعه بار خواهد بود. رهبران سیاسی میانه رو با تندروهای شیعه مورد حمایت ایران جایگزین خواهند شد. کسانی که برای کنترل کشور درگیر مبارزه با تندروهای مورد حمایت القاعده خواهند شد، که در چنین صورتی ممکن است جهان با خطر تازه‌ای روبرو شود. یک عراق تروریست و ثروتمند در حدی که بتواند سلاح‌های قدرتمند جنگی تولید کند.
If Sunni extremists prevailed, Al-Qaeda and its allies would recreate the safe haven they lost in Afghanistan.
اگر تندروهای سنی سلطه پیدا کنند، القاعده و متحدانش پناهگاهی امن خواهند یافت که در افغانستان از دست دادند. با این تفاوت که حالا در عراق ثروت نفتی هم هست و می‌توانند سلاح کشتار جمعی تولید کنند و به طرح‌های تروریستیشان از جمله به وعده نابود کردن اسرائیل جامعه عمل بپوشانند. و اگر متحدان ایران دست بالا را پیدا کنند، طرح رژیم و طرح‌های خود تهران برای خاورمیانه به پیش برده می‌شود و تهدید دوستان ما در منطقه شدت زیادی پیدا می‌کند. And the threat to our friends in the region
would only be magnified. معاون ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد که گرچه نگرش و ایدئولوژی تندروهای اسلامی واپسگرایانه است، اما برای پیشبرد آن از تکنولوژی مدرن از جمله اینترنت استفاده می‌کنند. در نتیجه باید آنها را به عنوان تهدیدی علیه ارزش‌های غرب جدی گرفت.
مریم احمدی گزارش می‌داد. اختلاف ایران و روسیه بر سر راه اندازی نیروگاه بوشهر در پاییز آینده و انتقال سوخت آن در هفته جاری بالا گرفته است. مسئولان شرکت روسیه اتم استروی اکسپورت ایران را به خاطر پرداخت نکردن دو قسط تعهد شده نکوهش می‌کنند و می‌گویند به همین دلیل راه اندازی و سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر به تأخیر می‌افتد. ایران هر نوع تأخیر در پرداخت قسط‌های تعهد شده به شرکت روسی را انکار می‌کند. در همین حال خبرگزاری‌های روسی که معمولاً دیدگاه‌های دولت را منتشر می‌کنند، از قول یک مقام روسی ایران را متهم کردند که دارد از موضع حمایتی مسکو در برنامه هسته‌ای سوء استفاده می‌کند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویتر به نقل از یک مقام آگاه روسی گزارش داد ایران از موضعی که روسیه در برنامه هسته‌ای این کشور گرفته دارد سوء استفاده می‌کند. این مقام به سه خبرگزاری بزرگ روسیه گفته است متأسفانه ایران از مناسبات سازنده ما دارد سوء استفاده می کند، اما این سوء استفاده نمی تواند تا ابد ادامه یابد. به گفته مقام روسی، ایران مجهز به بمب اتمی و یا آماده و توانای ساخت چنان سلاحی برای مسکو قابل قبول نیست. در روسیه معمولاً مقام‌های بلندپایه دولتی با خبرگزاری‌ها موضوع رسمی دولت را در میان می‌گذارند. روسیه که تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر را تعهد کرده است، تلاش دارد در برابر موضوع سرسختانه آمریکا علیه ایران بایستد و مانع از اعمال تحریم‌های سخت علیه تهران بشود. در همین حال روز دوشنبه سخنگوی شرکتی که امر راه‌اندازی نیروگاه بوشهر را بر عهده گرفته است اعلام کرد روسیه سوخت اتمی مورد نیاز نیروگاه را که قرار بود ظرف چند روز آینده به نیروگاه منتقل کند به تأخیر انداخته است. بنابراین نیروگاه در پاییز سال 1386 طبق جدول زمانی تعیین شده راه‌اندازی نخواهد شد. ایرینا یسیپووا سخنگوی شرکت اتم استروی اکسپورت گفت نرسیدن پرداخت‌ها از سوی تهران به این معنی است که اتم استروی اکسپورت دو ماه است قسط مورد نظر را دریافت نکرده است. بنابراین جدول زمانی هم به هم می‌خورد. ما نمی‌توانیم در ماه سپتامبر نیروگاه را راه اندازی کنیم و چون نمی‌توانیم در ماه سپتامبر نیروگاه را راه بیاندازیم، سوخت را هم بنا به جدول زمانی پیشین نخواهیم فرستاد. مسکو مدعی است که تهران باید 70 میلیون دلار اضافی به شرکت اتم استرو اکسپورت بپردازد، اما ایران میگوید قسط‌های تعهد شده به شرکت در رأس موعد مقرر پرداخت شده و هیچ گونه بدهی از این بابت ندارد. سرگی اشماتکو رئیس این شرکت روسی هم در پی گفتگوی سه روزه با مقام‌های ایرانی در مسکو تهران را به سیاسی سازی پرونده نیروگاه بوشهر متهم کرد و گفت سیاسی سازی طرح مانع تحقق موفقیت‌آمیز آن خواهد شد. آقای اشماتکو گفت سخنان نادرست نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در رسانه‌های ایران بازتاب یافته با آنچه که در گفتگوهای سه روزه در مسکو گذشت همخوانی ندارد و این قبیل اظهار نظرها تنها مانع پایان یافتن عملیات نیروگاه بوشهر و راه اندازی آن در موعد مقرر می شود.
گزارش امیر آرمین را شنیدید. در همین زمینه بهروز کارونی از رادیو فردا با دکتر رجب سفروف، مشاور رئیس دومای روسیه و مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر گفتگو کرده است. دکتر سفروف:
تا زمانی که پرونده هسته‌ای ایران وجود داره، این نمیتونه با تصمیم گیری های طرفی روسی تأثیر نگذاره. طرف روسیه به هر حال با نظر داشت اوضای بین‌المللی در اطراف پرونده هسته ایران عمل خواهد کرد.
این کارشناس روس با اشاره به پیامدهای منفی تأخیر در احداث نیروگاه بوشهر بر مناسبات تهران مسکو میگوید:
در فضای تصمیم گیری رهبریت ایران یک نظری ایجاد میشه که روسیه تا حال تصمیم نگرفته است که این نیروگاه را تا آخر برسونه و دارد با ایران بازی میکنه.
دکتر سفروف با اشاره به وجود تکنوکرات‌های طرفدار غرب در حکومت ایران میگوید بدقولی روسیه در قرارداد احداث و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر به این گروه فرصت خواهد داد تا با تأکید بر این نکته که روسیه شریک مطمئنی در همکاری‌های استراتژیک نیست، همکاری تهران با مسکو را به همکاری تهران با غرب تغییر جهت دهند. نتیجه منطقی این موضوع هم حذف روسیه از بازار بزرگ انرژی ایران خواهد بود.
اظهارات دکتر رجب سفروف، مشاور دومای روسیه را شنیدید درباره اختلاف میان ایران و روسیه بر سر مسائل مالی نیروگاه اتمی بوشهر. اما در پی صرف مبالغ هنگفت برای راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر، برخی از نشریات چاپ تهران می‌پرسند آیا پرداخت چنین هزینه‌های سرسام‌آوری در ازای آن چه قرار است به دست آورده شود منطقی است؟ با اینکه تاکنون بودجه‌ای که صرف فعالیت‌های هسته‌ای در ایران شده از سوی مقام‌های حکومتی محرمانه باقی مانده، اما اختصاص 1200 میلیارد تومان به این امر تنها در بودجه سال 86 می‌تواند بخشی از ابعاد مالی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را مشخص کند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به تأخیر شرکت روسی مجری ساخت نیروگاه اتمی بوشهر و ادعاهای آنها در عدم دریافت قسط‌های ماهانه گفت:
نیروگاه بوشهر جز پروژه‌ای است که در هیچ مقطعی نه تنها پیمانکار طلب نداشته، معمولا ما جلوتر از کار پیمانکارم در پرداخت‌ها بودیم. تنها چیزی که مطرح می‌کنه الان که به ما کمک کنه که پروژه را بیفته. ما هم برای اینکه نیروگاه برای ما اهمیت داره در این زمینه ما تلاش کردیم که مساعدت بشه.
پیشتر نیز برخی از مقامات ایرانی از جمله علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و محمد سعیدی، معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی، اعلام کرده بودند جمهوری اسلامی حاضر است مبالغی را پیشاپیش و حتی بالاتر از مبلغ قرارداد فعلی به روسیه بپردازند تا ساخت نیروگاه بوشهر هرچه زودتر به اتمام برسد. روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله 21 اسفند ماه خود با اشاره به بالا رفتن هزینه های ساخت نیروگاه بوشهر نوشت: سالیان دراز از قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر به دست روس‌ها می‌گذرد. در آغاز روس‌ها هزینه گزافی را بابت تغییر زیرساخت‌ها و زیربناهای اولیه که به دست آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها صورت پذیرفته بر ایران تحمیل کردند. اعزام کارشناسان ریز و درشت به نیروگاه بوشهر خود ارقام نجومی دیگری را به کشور تحمیل نمود. این در حالی است که تکنولوژی ساخت و هزینه‌های مرتبط با آن قابل مقایسه با دیگر کشورهای صاحب تکنولوژی نیست. اشاره اعتماد ملی به تکنولوژی روسی در زمینه فناوری هسته‌ای است که سالها از تکنولوژی اروپایی و آمریکایی عقب‌تر است. این روزنامه در ادامه پرسید: سوال اساسی آن است که بابت هر مگاواتی که قرار است در نیروگاه بوشهر انرژی تولید شود چه هزینه ای را پرداخت می کنیم؟ به زبان ساده تر، آیا تناسب منطقی و قابل دفاعی بین هزینه ها و فواید این طرح وجود دارد؟ روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله همین روز خود از چند برابر شدن هزینه های ساخت نیروگاه بوشهر طی چند سال اخیر انتقاد کرد. احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم و استاد فیزیک هسته‌ای گفته است: فناوری هسته‌ای برای مردم ایران حاوی آنچنان منافعی که مدعیند نیست و برعکس به قیمتی بسیار کلان ما را به نتیجه‌ای بسیار اندک می‌رساند. دولت ایران تاکنون به هیچ یک از این گونه انتقادها پاسخی نداده است. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
تام لنتوس نماینده ارشد دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا که طرفدار سرسخت گفتگو با ایران است، با ارائه لایحه‌ای می خواهد فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دهد. مهتاب فرید گزارش می دهد.
تام لنتوس نماینده ارشد مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان لایحه قانون مقابله با گسترش سلاح‌های اتمی ایران را به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرد تا جلوی هر گونه مانور دولت بوش برای نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه ایران را بگیرد.
My legislation will increase exponentially the economic pressure on Iran and empower our diplomatic efforts by strengthening the Iran Sanctions Act.
آقای لنتوس گفت این لایحه فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش می‌دهد و تلاش‌های دیپلماتیک ما را در اعمال قانون تحریم ایران قدرت می‌بخشد. دولت دینی ایران باید بفهمد که نمی‌تواند بدون در مخاطره قرار دادن آینده سیاسی و اقتصادی کشور ایران برای دستیابی به سلاح اتمی تلاش کند. لایحه مقابله با گسترش سلاح‌های اتمی ایران مانع از آن خواهد شد که دولت آمریکا بتواند از نقایص قانون تحریم ایران چشم پوشی کند. در این قانون تحریم ایران نقایصی وجود دارد که شرکت‌های نفتی می‌توانند با سوء استفاده از آن به سرمایه‌گذاری خود در ایران ادامه دهند.
The executive branch has never sanctioned any foreign oil company which invested in Iran.
آقای لنتوس گفت تا به حال قوه اجراییه نتوانسته هیچ کمپانی نفت را که در ایران سرمایه گذاری کرده است تحریم کند. این لایحه همچنین جلوی هر گونه همکاری های اتمی بین ایالات متحده و هر کشوری که به ایران کمک کند خواهد گرفت. این لایحه همچنین فشارهای اقتصادی بر ایران را از طریق گسترش ممنوعیت های سرمایه گذاری، محدودیت های بیشتر صادرات کالاهای آمریکایی به ایران و پایان دادن به واردات از ایران و نیز جلوگیری از سرمایه گذاری شرکت‌های نفتی خارجی وابسته به شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت و گاز را افزایش خواهد داد. آقای لنتوس گفت دلیل این گونه برخورد این است که ما دیگر وقت نداریم. جمهوری اسلامی ایران همواره به فعالیت‌های اتمی خود ادامه می‌دهد و از خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرپیچی کرده است. آقای لنتوس اضافه کرد قبل از اینکه دیر شود ما باید سعی کنیم دیگران را هم متقاعد کنیم تا بر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی
علیه ایران بیافزاییم. تام لنتوس، نماینده ارشد دموکرات از مجلس نمایندگان آمریکا، یکی از طرفداران سرسخت گفتگو با ایران است. آقای لنتوس در جلسات قبلی کنگره اعلام کرده بود که اگر جمهوری اسلامی ایران اظهار آمادگی کند، او حاضر است با هیئتی از طرف مجلس نمایندگان آمریکا با مقامات ایران دیدار و گفتگو کند.
تام لنتوس، نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا و از طرفداران گفتگو با ایران، با ارائه لایحه‌ای در صدد آن است که فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دهد. گزارش مهتاب فرید را می‌شنیدید. به رادیو فردا گوش می‌کنید. روزنامه الحیات در گزارشی پیرامون دیدار محمد نجار، وزیر دفاع ایران از سوریه، می‌نویسد هرچند این دیدار گامی در گسترش همکاری‌های سیاسی و نظامی به شمار می‌رود، اما در این حال اختلافاتی نیز در سیاست‌های ایران و سوریه در مورد مسائل منطقه‌ای دیده می‌شود. فریده رهبر و گزارش تفسیری الحیات در این زمینه.
الحیات دیدار محمد نجار، وزیر دفاع ایران، با عماد حسن ترکمانی، وزیر دفاع سوریه را در دمشق گام دیگری از سوی دو کشور برای گسترش همکاری‌های سیاسی و نظامی خود دانسته است. محمد نجار با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، نیز دیدار کرد. الحیات می‌نویسد وزیران دفاع سوریه و ایران در حالی بر همکاری‌های دفاعی ایران و سوریه در منطقه تاکید ورزیدند که حکومت‌های این دو کشور از سوی آمریکا متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های عراق و امور داخلی لبنان شده‌اند. الحیات می‌افزاید حکومت‌های سوریه و ایران همچنین متهم هستند که با حمایت از سازمان‌های فلسطینی تندرو مانند حماس و جهاد و نیز سازمان حزب الله لبنان در مسیر صلح اعراب و اسرائیل کارشکنی می‌کنند. واشنگتن سه سازمان یاد شده را سازمان‌هایی تروریستی می‌داند. دیدار وزیر دفاع جمهوری اسلامی از سوریه همزمان با برگزاری کنفرانس عراق و همسایگانش در بغداد انجام شد. الحیات می نویسد امید چندانی نمی رود که دیدار نماینده آمریکا با نمایندگان سوریه و ایران در کنفرانس عراق و همسایگانش در بغداد به مذاکراتی گسترده میان طرفین منجر شود. این روزنامه می افزاید شواهد نشان می دهد که سوریه و ایران از یک طرف و آمریکا از طرف دیگر هدفهای مختلفی را در خاورمیانه دنبال می کنند. الحیات در این حال می نویسد اختلافاتی نیز در سیاست‌های ایران و سوریه در مورد مسائل منطقه دیده می شود. این روزنامه می نویسد سوریه خواستار آن نیست که قدرت سیاسی در عراق به طور کامل در دست شیعیان این کشور قرار گیرد. از همین نظر سوریه در این مورد با کشورهای عرب در جنوب خلیج فارس کاملا همراه است. از طرف دیگر در لبنان نیز سوریه خواستار آن نیست که ایران با گسترش حمایت از حزب الله به رقیبی برای دمشق تبدیل شود. الحیات می نویسد هرچند به نظر می رسد که وزیران دفاع سوریه و ایران گام دیگری در راه گسترش همکاری های نظامی دو کشور برداشتند، اما در بهترین صورت نیز این همکاری ها نمی تواند دراز مدت باشد. الحیات می افزاید وزیر دفاع سوریه در ماه ژوئیه سال گذشته از تهران دیدن کرده بود و سفر محمد نجار به سوریه نیز کمتر از یک ماه پس از دیدار بشار اسد از تهران صورت گرفت.
به دنبال سفر وزیر دفاع ایران به سوریه، روزنامه الحیات در گزارشی تحلیلی نوشت با وجود گسترش همکاری‌های سیاسی و نظامی، ایران و سوریه در مورد سیاست خود در قبال مسائل منطقه‌ای اختلافاتی نیز دارند و هر یک هدف‌های مختلفی را در خاورمیانه دنبال می‌کنند. گزارش فریده رهبر را می‌شنیدید. ایران با برگزاری کنفرانس امنیتی عراق در استانبول مخالف است. قرار است دومین کنفرانس امنیتی عراق در سطح وزرای امور خارجه همسایگان این کشور و قدرت‌های بزرگ جهان در استانبول برگزار شود. اما جمهوری اسلامی ایران خواستار ادامه این نشست در بغداد شده است. عراق نیز از موضع ایران حمایت می‌کند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری CNN ترک، درخواست ترکیه برای میزبانی دومین کنفرانس امنیتی عراق در سطح وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و نمایندگان 8 کشور صنعتی جهان با مخالفت ایران مواجه شده است. بنابر این گزارش، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است در صورتی که دومین اجلاس امنیتی عراق در بغداد برگزار شود میتوان انتظار داشت نتایج مثبتی داشته باشد. آقای حسینی خواستار تصمیم گیری وزیران خارجه همسایگان عراق برای برگزاری محل کنفرانس شده است. سخنان محمد علی حسینی پس از اظهارات زلمای خلیلزاد سفیر واشنگتن در بغداد است که از برگزاری کنفرانس امنیتی عراق در ماه آوریل آینده در استانبول حمایت کرده بود. در این میان هوشیار زباری وزیر خارجه عراق نیز از برگزاری دومین کنفرانس امنیتی کشورش در بغداد حمایت کرده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، با اینکه هنوز به طور کامل روشن نشده محل برگزاری دومین کنفرانس امنیتی عراق در ماه آوریل آینده در بغداد خواهد بود یا در استانبول، با این حال عدم استقبال ایران و عراق از پیشنهاد میزبانی ترکیه ممکن است طرح‌های آنکارا در این زمینه را مختل سازد.
گزارش علی جوانمردی را شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه وضعیت جهانی حقوق بشر را منتشر کرد. بخش بزرگی از گزارش به وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران اختصاص یافته است. کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا درباره انتشار گزارش گفت اینطور نیست که آمریکا در زمینه حقوق بشر مشکلی نداشته باشد، اما دولت آمریکا خود را نسبت به زیر پا نهاده شدن حقوق بشر مسئول و جوابگو می‌داند، در حالی که شماری از دولت‌ها اصولاً منکر آن هستند که در کشورهایشان حقوق بشر زیر پا گذاشته می‌شود. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا پس از انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر این وزارتخانه گفت با انتشار آن ما آمریکایی‌ها خود را متحد می‌کنیم که در کنار مردان و زنان سخت‌کوش طرفدار آزادی در کشورهایشان بایستیم.
We hope that these reports will be a source of information for governments and societies everywhere.
ما امیدواریم این گزارش یک منبع اطلاعاتی برای دولت ما و همه جوامع در هر جا باشد و نیز یک منبع الهام برای تمام کسانی که به منظور تغییرات صلح‌آمیز و دموکراتیک در سراسر جهان کار می‌کنند.
Democratic change around the globe.
گزارش منتشر شده به بررسی موقعیت حقوق بشر در 196 کشور و منطقه می‌پردازد. در این گزارش آماده است در کشورهایی که در آن قدرت در دست عده‌ای معدود و غیر پاسخگوست بیشترین نقض نظام یافته حقوق بشر انجام می شود. مهمترین این کشورها عبارتند از کره شمالی، ایران، برمه، زیمبابوه، کوبا، چین، بلاروس و اریتره. در این گزارش به نسل‌کشی در دارفور سودان هم اشاره شده است. در این گزارش آماده است دولت سودان پشتیبان شبه نظامیان جنجوی بوده است. دست کم 10,000 غیر نظامی کشته و 2 میلیون دیگر بر اثر این جنگ آواره شدند. خانم رایس گفت
Too often in the past year we received painful reminders that human rights, though self-evident, are not self-enforcing.
در سال گذشته ما به دفعات یادآوری‌های دردناکی را دریافت کرده‌ایم که حقوق بشر اگرچه گویاست اما خود به خود انجام شدنی نیست و آرزوی بشر برای آزاد زندگی کردن اگرچه جهانی است اما در همه جهان به آن احترام گذاشته نمی‌شود. آزادی و حقوق بشر نیازمند حکومتی با عملکرد شفاف و پاسخگو است و جامعه‌ای فعال، قوه قضاییه و قانونگذاری مستقل و رسانه‌های آزاد تا بتوانند حکومت قانون را نگاه دارند.
And security forces that can uphold the rule of law.
در گزارش به عنوان نمونه آمده است که مصر برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوریش را با حضور چند نامزد در سال 2005 برگزار کرد، اما ایمن نور نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری همچنان در زندان به سر می‌برد. در گزارش همچنین آمده است که درگیری‌های داخلی و خارجی پیشرفت حقوق بشر را به مخاطره می‌اندازد و نیز در کشورهای مانند افغانستان، اندونزی، عراق و لبنان عملیات تروریستی باعث پیشرفت کند دموکراسی و آوارگی بسیاری از مردم شده است. خانم رایس در سخنانش گفت ما خود را متعهد می‌دانیم از دولت‌هایی که ناقض حقوق اولیه شهروندانشان هستند پاسخ بخواهیم. به گفته پرزیدنت بوش، شرافت انسانی